بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دیگر از اموری که تحت عنوان حکمت برای غیبت امام زمان علیه السلام مطرح میکنند این است که اگر امام ظاهر شود کشته میشود، بنابراین به خاطر ترس از کشته شدن غیبت وجود داره. یکی دو تا روایت بخونم بعد یه توضیحی رو بدم. روایت اول از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودن که قال رسول الله، پیغمبر فرمودن لابد للغلام من غیبت، برای اون جوان ناگزیر یک غیبتی است. فقیل له، به ایشان عرض شد که ولمه یا رسول الله، چرا غیبت، چرا پنهان بودن؟ قال یخاف القتل، به خاطر ترس از کشته شدن، غیبت به خاطر کشته شدن. جناب زراره، سمعت ابا جعفر الباقر علیه السلام از وجود نازنین امام باقر نقل بکند، یقول، امام تقریبا در همون مضمون فرمایش رسول الله این بیان رو کردن، ان للغلام غیبتا قبل ان یقوم، برای اون جوان غیبتی است قبل از اون که قیام کند، و هو المطلوب تراسه، قبل از قیامش غیبتی دارد، و اون شخصیتی که در پی کشتن و بردن میراثش هستن، یعنی به دست گرفتن حکومتش هستن. قلت و ولمه ذلک، برای چی غیبت وجود دارد؟ قال یخاف، میترسند، و اومع بیده الی بطنه، به دست خودشون به شکمشون اشاره کردن. بعد این رو جناب زراره اضافه کنن، یعنی القتل، یخاف القتل، از کشته شدن میترسند. اما نکته ای که وجود داره این است که ببینید آقا، ما یه ترس داریم اثر زبونی و ضعف نفس، این ترس مذمومه، اما یه ترسی داریم بر اساس تدبیر و تعقل، این ترس رو بهش میگن ترس عاقلانه. ترس مذموم در امام راه نداره، امام از مرگ به اون معنای رایجش نمیترسه،
چرا که اینها خاندان شهادت و مجاهدت هستن
و اساسا ترس از مرگ دلایلش معلومه، یکیش وابستگی به دنیاست که این خاندان ندارن، یکیش به خاطری که برای آخرت کاری نکردن که این خاندان بری از این معنا هستن، یکیش به خاطر اینه که به قیمت آباد کردن دنیا آخرت رو خراب کردن که بعضی خاندان به دور از این معنا هستن. برابر ترسی از مرگ به واسطه معانی ندارن، بلکه این ترسی که وجود دارد به خاطر این مسئله است که ما اگر خونی رو هم در راه خدا میدهیم باید ثمره داشته باشد، مثمر باشد، نه به هدر برود. بنابراین لازم است بخشی از عمر رو در غیبت به سر برو تا شرایط فراهم بشه. اگه شرایط فراهم نشه ولو کشته شدن در راه خدا وجود داشته باشه، اما این کشته شدن به هدر دادن خون است. این که انسان رعایت هدف را نکند، این تهوره. اما این که انسان در زندگیش رعایت هدف را بکند، این شجاعته. تهور مذموم است اما شجاعت ممدوح است. شجاعت یعنی سنجیده کار کردن، به موقع کار کردن. امام نمیخواد کارزار رو در واقع ترک بکنه، زمانی ورود به کارزار پیدا بکند که مثمر و ثمر باشد. ایشان در واقع چکیده 124,000 پیغمبر هستند. در کریمه حدید شریفه 25 یک رسالت برای انبیا خداوند ذکر میکند، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ما انبیا رو با بیانه فرستادیم، و انزلنا معهم الکتاب، با اونها کتاب آسمانی دادیم، و المیزان، به اونها قدرت وضع قانون دادیم، ما قانون شرع داریم در مقابل قانون مدنی، لیقوم الناس بالقسط، تا مردم قیام به قسط بکنن، 124 هزار پیغمبر آمدن تا مردم خواهان عدالت بشن و عدالت رو اجرا بکنن، به شاهد به شهادت تاریخ و وجدان. ما هرگز چنین صحنه ای را در نظام خلقت ندیدیم
که چی بشه؟
که مردم خواهان عدالت باشن عموماً، توجه فرمودید، و موجودی عدالت باشن، توجه میفرمودید، ما آه. ندیدیم این معنا رو. پس معلوم شد که رسالت انبیا هنوز تحقق پیدا
نکرده.
حالا اگر یک کسی در این مسئله که رسالتش در واقع تحقق عدل است تا بگیم که چکیده رسالت انبیا و تمام اولیاء گذشته خودش میباشد، اگر بی موقع وارد کارزار بشود و او را به شهادت برسانن، درست است که خونش را در راه خدا داده است، اما این خون به هدر رفته و واسه این معنا شده است که هدف 124 هزار پیغمبر ابتر باقی بمانند و لا امام علیه السلام ترسی از مردن ندارد به اون معانی که عرض کردم.
بله.
و این که آدم ملاحظه زمان را بکند، این عقله. وجود ناظرین حضرت ختمی مرتبت، هر کی که به رسالت رسیدن 3 سال بعد علنی کردن، منتظر زمان شدن. وجود ناظرین حضرت امیر المومنین علی علیه السلام، وقتی مسیر قدیر به سقیفه انتقال پیدا کرد 25 سال سکوت کرد، چون در واقع ترس از این معنا داشت که اون رسالت حضرت ختمی مرتبت از بین بره و منتظر زمانش شد که انشاءالله بشود مثلا فرض کنید این مسیر رو به اون جهت اصلیش برگردن. بنابراین که انسان منتظر زمان درست قضیه باشد، این عین تدبیره و مبتنی بر شجاعت سنجید کار کردنه. بنابراین یکی از رسالتهای وجود ناظرین حضرت امام عصر علیه السلام، یکی از حکمتهای غیبت امام عصر علیه السلام در مسئله غیبتشون این است که اگر ظاهر بشود به دلیل اینکه در واقع بی موقع وارد کارزار شده، خونش اگر ریخته شود به هدر رفته. امام باقر علیه السلام می‌فرماید به اینکه اذا قام القائم، زمانی که وجود ناظرین قائم قیام کند، تلا هذه الآیه، این آیه رو تلاوت میکنه، سوره مبارکه شعرا آیه شریفی 21، که نه از امام پرسه آقا چرا نبودید، ایشان میفهمد ففررت منکم، من از شما فرار میکردم، لما خفتکم، بخاطر اینکه ترسیدم، فوهب لی ربی حکما و جعلنی من المرسلین، تا مادامی که شرایط حاصل شد من به سوی شما برگشتم. این در ملاحظه در واقع زمان در انبیاء سلف هم بوده، یک در رهبران آسمانی صدر اسلام هم بوده، وجود ناظرین حضرت ختمی مرتبه و بعد از 3 سال وجود ناظرین حضرت امیرالمومنین، برای که شرایط حاصل بشه و اون دستاورد پیغمبر از بین نره، 25 سال سکوت کردن، وجود ناظرین امام حسن مجتبی خلافت رو واگذار کردن که از دست نره. رعایت شرایط ترس نیست، این تدبیر است، این شجاعت است و ذات مقدسه است. حجت هم یکی از حکمت هایی که بیان میکنن همین مسئله است که برای ترس از کشته شدن، منتها ترس از کشته شدن رو بیان کردیم که امر مذموم نیست. ششمین
مثلا من یه سوالی بپرسم در رابطه با سید الشهدا علیه السلام، هم این موضوع به نظر میاد حضرت از مکه به نوعی گریختند، یعنی بله. وقتی که این خبر رسید که آقا مثلا جاسوسانی هستند در بین طواف کنندگان که اینها مسلحند و میخوان که شما رو بکشند، و حضرت مکه رو ترک کردند و نموندند بله. در مکه اعمال رو هم انجام ندادند، حج نگذاردند اون سال رو، ولی این خون همون خونی است که در کربلا
ریخته
شد. یعنی اون کشته شدن با هدف
هدر میرفت اونجا اگر کشته میشدن، ولی در کربلا مثمر ثمر بود. پس این که منتج به نتیجه بشه و ابتر نگذارد رسالت پیشینیان رو، یک تدبیر است و منبعث از شجاعت، ولی این که آدم باری به هر جهت و بر اساس یک احساس تکلیف بی مورد بخواد کاری را انجام بده، این ممکن است که منبعث از ضعف و زبونی بشه و خون رو به هدر بده. به هر صورت
یعنی امام از کشته شدن باکی نداره،
باکی نداره
که ممکنه در کربلا نشان میده، ولی میدونه که اینجا اگر کشته بشه اون هدفی
رفته.
که
بله،
مد نظر هست اتفاق نمیفته. بله. موافق باشید یک بخشی رو با هم دیگه ببینیم و برگردیم حکمت ششم رو بخوام بفهمیم. بله. وقتتون بخیر باشه بینندگان عزیز و ارجمند شبکه یک و اهالی خوب آفتاب شرقی. ما در رابطه با حکمت‌های غیبت و اینکه چرا امام غایب هستند با شما صحبت می‌کنیم. پنجمین حکمت رو استاد فرمودند که اینکه امام از اینکه کشته نشوند و این خون به هدر نرود غایب هستند و در زمان خودش ظهور می‌کنند تا دنیا رو پر از عدل و داد بکنن، یقوم الناس بالقسط، این آیه شریفه قرآن محقق بشه. و اما ششمین حکمت، استاد چند تا از این حکمت ها رو جدا کردید که برای ما بخونید؟
من فکر کنم 8 تاشو بتونیم بگیم.
8 تاشو بسیار خوب. ششمیش رو میشنوید.
وجه ششمی رو که بیان کردن در باب حکمت غیبت این است که در هنگام ظهور عهد و پیمانی از هیچ یک از تواقیت و حاکمان معاصر بر عهده نداشته باشه. از حضرت رضا علیه السلام فرمودن به این که انی به شیعه اندفقدهم از سالس من ولدی، گویا شیعیان خودم رو در هنگام گم کردن سومین نوه خودم، نوه نه سومین فرزند خودم، یعنی امام جواد پسرم هستن، حضرت هادی نه حضرت عسکری نه حضرت حجت، سومین نوی خودم، از سال سمن مردی کنعام یتلبون المرعا، میبینم که به دنبال ساحل نجات هستن، حالا یجدونه، اما ساحل نجات رو پیدا نمی کنن. راوی میگن آقا علتش چیه؟ چرا اینا به دنبال ساحل نجات میگنن؟ ساحل نجات رو پیدا نمی کنن. حضرت فرمود لأن امامهم یغیب عنهم، به خاطر که امام اونها از اونها غایب شده. بعد راوی میگه لما، برای چی غایب شده؟ حضرت فرمودن لئلا یکون لأحد فی عنقه بیعتون اذا قام بالسیف، برای که وقتی با شمشیر قیام میکند بیعت هیچ کس برگردن ایشان نباشه. شما میدونید که یکی از مهمترین مباحث در معارف اسلامی بیعت و نقض بیعت. بیعت آنچنان اهمیت داره، بیعت یعنی تعهد کردن، تعهد انقدر اهمیت دارد که در روایات میگن ایمان مردم رو بخوای ببینید چیه، المؤمنون عند شروطهم، اهل ایمان رو هنگام شرطهایی که کردن ببین، ببین نقض غرض میکنن یا نه، نقض شرط میکنن یا نه. رضا اگر امام در واقع عهد ببندد، پایبند به عهدش هست، پس قیام نمیتونه بکنه. اما از آنجا که قیامش هر کی سر بزند نباید در عهد شکنی باشد، لذا غایب است تا پیمانی بیعتی بر عهده نداشته باشد، تا اینکه بتواند هر کی که ظهور کرد ان شاء الله بتواند به اون رسالت خودش که استقرار عدالت در واقع برسه.
مگر ممکنه که امام عهد و پیمانی با کسی داشته باشه؟
داشته باشه، کمان که آبا ایشان داشتن. این مطلب رو من رو میخونم، دقت بفرمایید. بیعت یک عهد و تعهد با طرف مقابل است.
بله.
و نسبت به حفظ تعهد دستورات اکیدی در شرع مقدس وجود دارد و نمیتوان آن را شکست. بنابراین وقتی امام زمان غایب باشند دیگر نیازی پیدا نمی‌شود تا همچون پدران گرامی خود برای حفظ ظاهر و اسباب ناچاری با قدرتمندان و زورگویان زمان خود بیعت کند و در واقع اعلان عدم جنگ با آنها بدهد. این سیره برای همه ائمه قبل از امام عصر جاری بوده و از آنجا که نمیخواستند با طاغوت‌های زمان خود علنا اعلام جنگ کنند، لذا ظاهرا با آنها بیعت میکردند. یا حداقل عهد و پیمان صلح برقرار می‌ساختن، مثل وجود ناظر امام حسن. این بیعت معناش مهمه. این بیعت به معنای قبول مشروعیت خلافت قاسبان خلافت نبوده. اگر امام با معاویه بیعت میکند، مشروعیت او رو امضا نمیکند، بلکه صرفا اعلام میداشته که امام با آنها قصد پیکار و مقابله آشکار ندارند. لذا در همه عمرم هر وقت به ائمه میگفتن که آقا چرا قیام نمیکنید، همه سکوت میکردن، چون اعلام عدم جنگ کردن.
درسته.
ظالمان هم به همین مقدار راضی میشدن، ولی البته بعدها خباست خود را آشکار می‌دادن و ائمه را با دسیسه‌های مختلف به شهادت می‌رساندن، چون امام رو در واقع مانع سر راهشون می‌دونستن. اما از این جهت که او قیام نکنه، ادنا خبری هم که می‌دادن آقا داره جمع آوری یار و سلاح و این کارو می‌کنه، موسی بن جعفر رو بین 14 سال میگن در واقع حبس کردن. یکی از ادلش همینه، چیز دیگه نیست
که ایشون بخواد بجنگه،
که بخواد با تو بجنگه، در حالی که اصلا امام یه همچین چیزی رو نداشتن. در میان امامان گذشته، حضرت سیدالشهدا در زمان حکومت معاویه عهد و پیمان با او را نقض نکردند. اما وقتی یزید به حکومت رسید و امام از امام حسین بیعت خواست، ایشان از بیعت سر باز دادند و به همین علت کار به جنگ با یزید و شهادت آن حضرت منتهی شد. پس به شهادت رسید. غرض این است که چون بیعت نکرد به شهادت رسید. حالا امام بیعت نکرد چون میدونست که اینجا اگر به شهادت هم برسد خون مصبر است، نه اینکه بعدر. پس همه ائمه، حتی وجود مقدس سیدالشهدا در زمان معاویه، عهد و پیمانی با طاغوت زمان خود بر عهده داشتند. اما از آنجا که رسالت امام عصر با دیگر ائمه متفاوت است و به امر خداوند باید در هنگام ظهور با همه مستکبران و زورگویان عالم مقابله و مبارزه کند، به همین جهت از جانب خدای متعال چنین مقدر شده که ایشان از سوی هیچ قدرتمندی بیعتی برگرده و پیمانی بر عهده نداشته باشند. علت غیبت ایشان هم در حدیثی که عرض کردم به همین معنا آمده. بنابراین این در سایر ائمه سلام الله علیهم اجمعین بوده، با طاغوت زمان خودشون مدارا میکردن،
یعنی بیعت میکردن،
بیعت به معنای اعلام عدم جنگ، یعنی نه بیعت به این معنا که مثلا فرض بکنن مشروعیت رو تایید بکنن.
خب یعنی امام رضا علیه السلام با مأمون بیعت کرده،
مجبور بودن ظاهرا این کار رو کردن. خود حضرت امیر هم بعد از شهادت حضرت صدیقه طاهره همین کار رو با دستگاه خلافت کردن، یعنی راهی غیر از این نبود، چون جانشون در خطر بود. از امیرالمومنین باز حدیث در همین زمینه، للقائم منا غیبتون امدها طویل، برای قائم از خاندان ما یک غیبتی است که زمانش طولانی است. کانی به شیعه جولون جولان النعم فی غیبته یطلبون المرعى فلا یجدون. ولی گویا من شیعه رو میبینم در اون دوره که دنبال ساحل نجاته، ولی ساحل نجات رو پیدا نمیکنه. الا فمن ثبت منهم علی دینه، امام میگن ساحل نجات اینه، اگر کسی ثابت قدم بر دینش باشد، ولم یقص قلبه لطول امد غیبته، غیبت امامه، و به دوچار قساوت و یأس در دوران غیبت امام عصر علیه السلام شد، فهو معی فی درجتی یوم القیامه، او با من خواهد بود در روز قیامت. ثم قال ان الغائم منا اذا قام لم یکن لاحد فی عنقه بیعه، زمانی که ظهور بکند بر عهده‌اش بیعت هیچ کس نیست. یک، فلذا نیازی ندارد که مراعات کسی را بکند. فلذالک تخفا ولادتو، به خاطری که بیعت به عهدش رسیدن ولادتش رو مخفی کردن. و یغیب و شخصو، اصلا در عالم غیبت به سر بود برای اینکه این اتفاق نیفته. حالا نکته ای که وجود داره، این حکمت از زبان خود امام زمان علیه السلام هم در توقیع مطرح شده. نمیدونم وقت داریم بگیم؟
بله بله، فرصت هست، بفهم.
در توقیع که وجود ناظرین امام حسن امام زمان علیه السلام، میگه به اسحاق بن یعقوب، میگه که سألت محمد بن عثمان عمری، من از در واقع نایب خاص امام زمان جناب محمد بن عثمان عمری خواستم، ان یوصل لی کتابم، که به امام علیه السلام نوشته منو برسونه. قد سألت فیه مسائل اشکلت علیه، که مسائل پیچیده و مشکلی برام مطرح شد و میخواستم از امام جوابشو بگیرم. فولدت توقی به خط مولانا صاحب زمان صاحب دار، صاحب اون خانه برای من نامه نوشتن، توقی نوشتن، مسائلی که جواب دادن هیچ که ما به اونا کاری نداریم. و اما علت ما وقع من الغیبه، اما اینکه پرسیده چرا من در پس پرده غیبت هستم، و ان الله یقول، حضرت حق میفرماید در سوره مبارکه مائده آیه 101، یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء تبدلکم تسوؤکم، از چیزی که آشکار بشود ناراحت بشید سوال نکنید، ای کسانی که ایمان آوردید. انه با جواب میدن، اولا امام میگه آقا سوال نکنید. ببینید یه مطلبی هم آقا هست، اینا باید مردم دقت بکنن، ما باید جهلمون رو از امام سوال بکنیم، یک دو، ولی از فعل امام نباید سوال بکنیم که تو چرا صلح کردی، تو چرا جنگ کردی، تو چرا غیبت کردی.
اون خودش میدونه دیگه،
اون چون حکیم است، یک، در واقع مظهر تام حضرت حق است، دو، و مطیع حضرت حق است، سه، و ما همه رو باید بدونم، پس اون عوض کار نمی کنه. ولی امام در واقع اگه من بخوام جواب شدم تو ناراحت میشی، و من بخوام بگم آقا من به خاطر گناهان توی که در پس پرده غیبت هستم، خب بر میخوره دنبال این هستی که یه جوری توجیهش بکنی. ولی امام بعدش فرمودن انه لم یکن احد من آباهی الا قد وقعت فی عنقه بیعت لطاغیت زمانه، هیچ یک از آبا و گذشتگان من نبود مگر اینکه بیعتی با طاغوت و حاکم زمان خودش داشت. و اینی اخرج و اینه اخرج ولا بیعت لعهد من التواقید فی اونوی، و من هر زمانی که خروج بکنم بیعتی از حاکمان معاصرم در عهده من نخواهد بود، لذا دلیلی بر مراعات اونها هم وجود نخواهد داشت. این به اسلام، و اگر پذیرفتن که پذیرفتن، اگر نپذیرفتن ورود به جنگ.
و نکته دیگر این که به هر حال سوالات در خصوص ظهور امام و اینکه وقتی که ظهور بکنن چه اتفاقاتی میفته فراوان هست.
بله،
و ما هم حرف نمیتونیم.
اون مقطع چهارم زندگی امام، ما در مقطع غیبت داریم.
بله، و ما به واسطه روایاتی که به دستمون رسیده پاسخهایی داریم.
بله،
برای اون زمان
چیزهایی هست.
خب یکی از اون نکاتی که به نظرم میتونیم الان پیرو و همین حکمتی که اشاره فرمودید در موردش صحبت بکنیم، این که فرمودید امام با هیچ طاغوتی و هیچ حکومتی هیچ پیمان و بیعتی نداره و از این حیث آزاد هست، میاد دعوت میکنه هر کس که پذیرفت با اوست و هر کس که نپذیرفت در مقابل او پیکار میکنند و میجنگند تا اینکه زمین پر از عدل و داد بشه. خب این که پیروان امام، به هر حال امام که تنها نیستند، که ما امروز دوستداران امام زمان فراوان داریم، انشاءالله اون زمانی هم فرا برسه که این 313 که حالا انشاءالله در وقتش در موردش صحبت میکنید شما محقق بشه. بعد به هر حال این یاران امام عهد و پیمانهایی با حکومتهایی دارند، آیا اونها محترم هست یا نه؟ امام
دیگه حرف خدا و پیغمبر اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، دیگه این مسلمه که امر امام مقدمه بر.
پس کی امام رو یاری میخواد بکنه؟
ما یاری میکنیم انشاءالله اگر در دوره امام بودیم.
خب
امر امام مقدمه،
یعنی عهد و پیمانهایی،
یعنی
که
عهدی با اون باطل میشه، باطل و سحر تمامه، اما خودش به خودی خود عهدش در واقع شکست نمیشه مگر تعبیه کرده باشن، شرطی رو گذاشته باشن که اون شرط فاسد بشه، زمانی رو گذاشته باشن که اون زمان مثلا گذاشته باشه. امام برای که این محدودیت ها رو پیدا نکنه به ریشه اصلا عهدی رو نمیپذیرن. ما هم مجبوریم، البته در دوران جهانی مردم مجبورن که در سایه تواقید زندگی بکنن، رای ارزی ندارن، توجه بکنید، مشروط به این که عدل الهی بخواد گسترده بشه، یعنی در واقع ما هم بیعت اون مشروطه، مشروط به این که زمینه برای گریز از این تواقید وجود داشته باشه.
این اصلا محل بحث ما نیست که
فعلا نیست، ولی مسلم است که ما در واقع اگر هم در بیعت تواقیت باشیم مشروط به آمدن ولی الهی وجود ذخیره الهی وجود نازل حضرت مهدی است، و وقتی ایشان آمد اون بیعت خود به خود شکست است، ما بیعت مطلق نداریم،
چرا که بسیاری از مؤمنین امروز هستن که حکومت هاشون حکومت های جور هستن.
بله،
و دارن اونجا زندگی
بله
میکنن.
بله،
حالا ما خودمون رو نباید نگاه
بله
بکنیم.
دیگرانی که هستن و مبتلا هستن از رأس در واقع اینا مطلق بیعت نکردن، مشروطه، ما مجبوریم فعلا دیگه، کارش رو میشه کرد دیگه، گفتن قانون بعد بهتر از بی قانون نیست، مجبورن قانون تواقیت رو رعایت بکنن مادامی که در واقع امام عصر بیعت مشروطه.
خب در زمان ظهور حضرت، این که ما در صف یاری کنندگان ایشون باشیم و یا خونسا باشیم، حالا ممکنه شخصی این امکان برای فراهم نباشه، این موضوعیت داره یا نه؟
و هر صورت باید یاری کنیم دیگه، خونسا بودن. میدونم،
مثلا میخوام بگیم آیا الان صحنه جنگ باشه، حتی سالهای دفاع مقدس خودمون همه امکان حضور در میدان جنگ رو کنه داشتن؟
ببینید، ما در خیمه امام هستیم، در صحنه نبرد که نیستیم، که همه در صحنه نبرد نیستن، ولی همه در خیمه امام هستن. حق است و باطل، وسط چیزی نداره، هیچ وسطی وجود نداره. یعنی در واقع ظهور امام زمان علیه السلام یکی از مزایایی که داره این است که نفاق رو از بین میبره. ایشان میفرمایند هر کی با من است مؤمن است، هر کی بر من است مؤمن نیست. و اون که با امام هست به خاطر دوره غیبت که طول کشیده، اون نفاقهای درونی در واقع یا انشالله حل شده، آمده جز صفحه در واقع مدافعین اصلی، یا بروز کرده و ظهور کرده، غیر قابل مداواست، میده در مقابل در واقع حق قرار میگیره و باطل. جبهه حق و باطله. اما اینکه همه در جبهه حق باید در میدان باشن، نه. اینکه حالا در میدان نبرد نیست به معنای خونسا بودن، وظایف دیگر رو انجام
همون بودن. یعنی تکلیف و وظیفه هر کسی مشخص
جنگ کردن نیست، هر مسلم دیگه یک کشور، دیگه کشور جهانی است، همه که نباید بجنگن، که هرج و مرج که نیستش، که زندگیه. یه جاهایی آسیب هایی هست، اونا در واقع ماموریت جنگ دارن.
استاد میتونیم بگیم که در یکی از اتفاقاتی که در دوره ظهور حضرت میفته اینه که وظیفه هر کسی مشخصه و الان آره. مشخص نیست،
نمیدونیم چه کار میکنم. آره، یکی از در واقع روشنگری های امامه، هدایت امامه دیگه. امام وظیفه هر کسی بر اساس توانش معلوم میکنه.
خب این که ما الان نمیدانیم که چه باید بکنیم، این
فرمود به همون روایات ما عمل بکنید، به همون روایاتی که به دستتون رسیده عمل بکنید. چون وظایف عالمان دین خیلی مهمه، خیلی وظیفه مهمه.
میگه که رجوع بکنید
به عالم در دوره
روات احادیث ما،
این خیلی وظیفه ما.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. دوستان اگر زمان رو ما بگن، ما 8 دقیقه فاصله رو دوستان ما بدن، یک بخش رو با هم نگاه کنیم، بعد انشاءالله بحثم ادامه پیدا میکنه. در رابطه با حکمت‌های غیبت با شما صحبت میکنیم. هفتمین حکمت از حکمت‌هایی که به ما نشان میدهد که چرا امام زمان غایب است در خدمت ماست.
هفتمین حکمت بیانشون این است که خروج ودایع الهی. در سوره مبارکه بقره، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. این خروج یعنی خروج از اسلاب کافر به سوی در واقع عالم عین و واقع. این فرصت باید داده بشه، کما اینکه هر کسی اهل ایمان باشد، از دار دنیا رفته باشد و امام عصر علیه السلام بیاد، میتواند به فضیلت رجعت، بازگشتن به دنیا در واقع منتسب بشود. کسانی هم که در اسلاب پدرانی هستند که اهل ایمان نیستند، اونها هم باید پا به عرصه گیتی بگذارند تا اونها هم سهم خودشون رو در اقامه حکومت عدل امام زمان علیه السلام ایفا کنند. راوی از حضرت امام صادق و حضرت از امیرالمومنین، ببخشید، از حضرت صادق علیه السلام سوال میکنه، میگه امیرالمومنین، راجع امیرالمومنین سوال میکنه، قلت له، به امام صادق عرض کردم، ما بال امیرالمومنین لم یقاتل مخالفی فی الاول، چرا در اونجور که قدیر به سقیف تبدیل شد امام علیه السلام با مخالفینش جنگ نکرد؟ جنگ نکرد. حضرت فرمودن لآیت فی کتاب الله تعالی، به خاطر آیه در قرآن، و اون آیه سوره مبارکه فتح هست، آیه 25، لو تزیدو لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا قال قلت و ما یعنی به تزایلهم قال ودائع و مؤمنون فی اسلاب قوم کافرین. حالا امام میفهمد به این که اگر آقا در اون دوره قیام نکرد و با مخالفینش ورود پیدا نکرد تا اینکه حمله کنند، جنگ کنند، به خاطر این آیه است. آیه چی میگه؟ لو تزیلو، اگر مؤمنان و کافران از هم جدا میشدن، لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا علیما، ما کافران را عذاب میکردیم. اما چون اینا با هم مخلوط هستن، یعنی چی مخلوطن؟ یعنی این که بابا در صلب بسیاری از کافران اهل ایمان وجود دارن، ما مترصدیم که این اهل ایمان خروج پیدا بکنن، مثل این که مثلا فرض حذف بودن و کذالک القائم لم یظهر ابدا، امام علیه السلام ظاهر نمی شود همچنین ابدا، حتی تخرج وداع الله فاذا خرج ظهر علی من ظهر من اعداء الله فقتلهم، پس هر کی که خروج کرد با دشمنان شروع بکنه به جنگ. یعنی یک فرصتی است برای اینکه آخرین ذخیره ها هم چی بشن؟ از ودایه، یعنی از دواقع صلح و اسلاب پدران و مادران که مخالف هستن خارج بشن و اونا هم بتونن این نقش رو ایفا بکنن. حضرت داره به این مسئله فرصت میده، غیبت امام داره به این مسئله فرصت میده. پس در دوره ظهور عده‌ای که از دار دنیا رفتن میتوانن امیدوار به رجعت باشن، برگردن اهل ایمان و در رکاب امام زمان باشن، کمان که دعای عهد همین معنا رو تایید بکنه. و اینهایی که مثلا فرض کنید در اسلابشون دلشون بخواد یاری بکنن امامشون رو، ولی خب پدرانشون مثلا اهل کفر هستن یا چه هستن، خدا باز این فرصت رو میده که اینها پا به عرصه گیتی بگذارن. لذا مسئله مسئله مهمی است در تبیین غیبت امام عصر علیه السلام.
من شنیدم این روایت رو که مولا علیه السلام در جنگ‌ها اگر می‌دیدند که در صلب این شخصی که الان در مقابلشون هست هستند افرادی که پیروان ایشان خواهند شد، نمی‌زدند.
بله، و می‌فرمودند که در جنگ در مقابل شمشیر من قرار بگیرید، نه در مقابل شمشیر مالک، چون مالک این بینش رو نداره می‌زنه، ولی من این بینش رو دارم نمی‌زنم. این فرصت رو امام علیه السلام میده واسه اون بینشی که داره.
خیلی نکته لطیفی بود و این هم باز به واسطه لطف و محبت بله، اهل بیت‌ها. بله، و امام حسین علیه السلام هم در روز عاشورا بارها ایستادن در مقابل اونها روشنگری کردن که
مبادا مثلا یه غفلت کننده ان شاء الله بیاد این ور، ان شاء الله یه غفلت کننده.
ما میتونیم بگیم که حجت بر همه اونها تمام شد.
چون جنگ رو هم اونها شروع کردن، شدتش رو هم اونها دادن. بله،
خیلی خوب، خیلی خوب، ممنون و متشکرم.
خواهش می‌کنم
از استاد عزیزمون استاد عربی تهرانی. یک حکمت باقی مانده درسته؟
انشاءالله.
چی هست اون یکی؟
و اون که شرایط جهانی آماده نیست، شرایط جهانی آماده نیست تا ببینیم چجوری باید.
انشاءالله در جلسه بعد انشاءالله مفصل از محضرتون بهره‌مند بشیم و استفاده بکنیم. از بیننده های عزیزمون بسیار سپاسگزارم که با آفتاب شرقی امروز ما رو همراهی کردید. در پیام رسان سروش میتونید با آفتاب شرقی همراه باشید، هم خلاصه ای از برنامه ها اونجا قرار میگیره و هم صوت کارشناسان محترم، مثلا صوت برنامه امروز بر روی کانال قرار میگیره. صفحه ای از صفحات قرآن هر روز یک صفحه به ترتیب داره اونجا گذارده میشه، هم ترجمهش، ترجمه استاد بهرام‌پور، و هم تفسیرش، برگزیده تفسیر نمونه آیت الله مکارم شیرازی، میتونید استفاده بکنید و بهره مند بشید. خوش آدرس رو هم بگم که @آفتاب شرقی در پیام رسان سروش میتونید مراجعه بکنید و انشالله استفاده بکنید. خیلی ممنونم از این که امروز برنامه خودتون آفتاب شرقی رو تماشا کردین. تا فرصتی دیگر همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. یا الله، خدا نگهدار.